فرصت هایی که داریم، فرصت های توسعه تکنولوژی نرم، نرم افزار هامون و توسعه فضای فریلنسریمون در عرصه بین المللیه که میتونه نیروی کار، نیروی آماده به کار جامعه رو به درستی به بازارهای بین المللی وصل کنه و در فضای اقتصادی که داریم تجربه میکنیم میتونه یک پارامتر و یک عامل مؤثر خیلی خوب باشه. در فضای خانواده ها، در فضای در واقع اجتماع، ما به هر حال شاهد این هستیم که استفاده از گوشی های هوشمند شرایط خیلی خوبی داره. یعنی تقریبا همه، شاید نگیم مردم، درصد بسیار بالایی گوشی هوشمند رو دارن و این گوشی هوشمند
در واقع طبق تعریف قبلی شما همه خانواده ها دارن.
بله،
اینجوری میتونیم این حرف رو بزنیم.
همه خانواده ها قطعا دارن. خب این یعنی چی؟ یعنی که ما یک زیرساخت برای ورود به فضای کسب و کار جدید، فضای استفاده بهتر از تکنولوژی برامون مهیاست. حالا مسئله چیه؟ مسئله نیازسنجی درست، مسئله دیدن تقاضاهای رومیزه، مسئله تکمیل اون اکوسیستم کسب و کاریه. ما باید اینها رو خوب ببینیم. دلیل این که من میگم اینها رو باید خوب ببینیم از این زاویه است که اگر ما بیایم کسب و کاری رو ایجاد کنیم که این کسب و کار تقاضای متناسب با اون وجود نداشته باشه یا برای موفقیت نیاز به پارامترهایی داشته باشه که این پارامترها سخت گیرانه خارج از فضای اون پلتفرم یا اون در واقع تکنولوژی باشند، قطعا کسب و کار با چالش‌های مواجه میشه و نمیتونه در واقع اون پاسخ لازم رو بده. پس بنابراین ما در اقتصاد مسئله که خیلی برامون مهمه اینه که صرفا نباید به عرضه نگاه کنیم، باید به تقاضا نگاه کنیم. اگر داریم در محیط خانواده صحبت میکنیم، این خانواده یک سری مسائل روزمره‌ای داره که این مسائل روزمره میتونه از تهیه مواد اولیه زندگی باشه تا مسائل دیگه. خب این کسب و کار، این پلتفرم میتونه در این فضای جدید به کمک خانواده بیاد. عین این مسئله رو در فضای روستایی و در واقع کمتر برخوردار هم میتونیم داشته باشیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر. یک تماس تلفنی داریم که با 2265 2285 تماس گرفتن. ضرب سکه رو میشنوی، تماس تلفنی رو گوش میکنیم، بعد من میام خدمتتون مجدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در واقع در همه جای دنیا فناوری اطلاعات و نقش اون در مسائل اقتصادی بسیار پررنگ‌تر شده. مهمترین ظهور و بروز بحث فناوری اطلاعات یا آی‌تی در مسائل اقتصادی این شرکت‌های جدید، شرکت‌های کوچک به نام استارتاپ‌ها هستن که به وجود اومدن تو مسائل مختلف، زمینه‌های مختلف. در واقع استفاده از یک سری ایده های برتر و نوآورانه میتونن که این ایده ها رو روی بستر فناوری اطلاعات مستقر کنن و در واقع به نوعی شکل و در واقع شیوه زندگی انسان ها رو در اصل جدید تحت تاثیر قرار دادن. از جمله استارتاپ های شرکت دیگه که در کشور خودمون به وجود اومده و میبینیم که چقدر امروزه توی زندگی ما تاثیرگذار هست. بنده هم خب به عنوان کسی که دانش آموخته رشته حوزه های اقتصادی هستم، امروزه در واقع درسی براتش داریم و به همراه چند تن از در واقع دوستان دور هم جمع شدیم و استارتاپی رو تأسیس کردیم که در واقع در حوزه ارائه خدمات در صنایع غذایی به مردم کمک میکنه و امیدواریم که بتونیم که با این ایده های نوآورانه و جدیدی که ایجاد میکنیم و در بستر آیتی از اونها استفاده میکنیم بتونیم که استارتاپ موفقی باشیم و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمکی کرده باشیم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خب ضرب سکه رو میشنوین. ساعت 11:33 یکی از شنونده هامون تماس گرفتن و در رابطه با کار استارتاپی که به هر حال در حوزه ارائه خدمات صنایع غذایی بود برای ما صحبت کردن و گفتن که چطور از این فضا استفاده کردن و توسط گروهی که باز دور هم جمع شدن و این کار رو دارن پیش میبرن که خیلی از استارتاپ های ما واقعا دارن از این فضا استفاده میکنن. آقای دکتر اگه نظری دارید با این در واقع ایده ای که حالا داشتن و انجام دادن دارید نظر خودتون بفرمایید.
خب به هر حال ما شاهد این هستیم که فضای توسعه استارتاپی در کشور رشد و رونق خوبی داره. لازم بود که ما در عرصه کمک به این کسب و کارهای نوپا حتما یک نهاد تسهیلگر داشته باشیم که وظیفه خودمون میدونستیم که در وزارت ارتباطات در سازمان فناوری اطلاعات با در واقع تأسیس مراکز تسهیلگری به کمک این بچه ها بیاییم برای اینکه بتوانیم جاهایی که نیاز به کمک دارن، بحث آموزش، بحث منتوری، بحث در واقع تیم سازی، بحث چالش هایی که در تأسیس استارتاپ دارن در کنارشون باشیم و کمکشون کنیم. یه نکته ای میخوام فقط این عرض کنم اینه که این جمله رو زیاد شنیدن بچه استارتاپ که از شکست نترسید، حتما جهانی فکر کنید و منطقی عمل کنید. انشالله حتما موفق بود.
مرسی، خیلی ممنونم. خانم مهندس، استارتاپ ها وقتی میخوان فعالیت خودشون رو شروع بکنن به هر حال همه جمع میشن با ایده‌ای که دارن، به هر حال معمولا حالا جوانها جوانترها دوره هم جمع میشن و میخوان اون کار خودشون رو پیش ببرن، بعد مواجه میشن با یه سری از مسائل و مشکلات که مطمئنا شما هم به عنوان یک استارتاپ درگیر این مسائل بودید و یا هستید. میتونین به قسمتی از این موضوع اشاره بکنین و اینی که چه راه حلی براش دارین؟ چون فقط اینی که ما همه با مشکلات مواجه میشیم، باید بتونیم راه حل داشته باشیم برای مقابله با اون و عبور از اون.
بله، کلن شروع یک استارتاپ یعنی این که من از یک چالشی به چالش بزرگتر دارم هی میرم، هی دوباره به چالش بزرگتری دوباره مواجه میشم. لذت داشتن یک استارتاپ حل این چالش هست. اگر که من قرار باشه با مواجهه با هر کدوم از این چالش ها دست بکشم، توصیه میکنم که هیچ وقت کار اصلا شروع نکنم. واقعا برای این دوستمون که خدمات صنایع غذایی رو راه انداختن آرزو میکنم که موفق باشن تو کارشون و اگر که مشکلی براشون پیش اومد توی هر کدوم از مراحلی که دارن استارتاپشون رو میبرن جلو، فقط به این فکر کنن که روز اول با چه شوق و شوری شروع کردن و به چه آیندهی داشتن نگاه میکردن و واقعا دست نکشن از اهدافشون و به قول معروف به هر قلهی که رسیدن قله بالاتر هم باز نگاه کنن. اگر که تونستن توی منطقهی اونجا رو بگیرن و حالا اون استارتاپ خودشون رو اونجا اشاره بدن، به یک نمیدونم استان فکر کنن، به کشورمون فکر کنن، به نمیدونم خاورمیانه فکر کنن. همونجوری که ما الان توی استارتاپ خودمون به این مشکل برخوردیم که به خاطر مشکلات تحریم هایی که برامون پیش اومده بود به خیلی از تامین کننده ها که برای مثلا تکمیل اطلاعاتشون حالا با بازارهای مختلف زمانی زنگ می‌زنیم، متاسفانه بعضیاشون میگفتن که ما شرکت بستیم و یا اینکه در حال انحلال هستیم. خب ما چیزی که فکر کردیم توی این برهه زمانی این بود که بیایم این فرصتی که حالا این چالشی که برامون پیش اومده یا این محدودیتی که برامون پیش اومده رو یه کاری بکنیم که بتونیم به یه فرصت طلایی تبدیلش کنیم. این باعث شد که بیایم توی منطقه خاورمیانه فکر کنیم. الان خیلی از کشورهایی که دورور خودمون هستن خیلی مشتاقن که از ایران خرید کنن. چرا تامین کننده های ایرانی این فرصت نداشته باشن که خودشونو بتونن معرفی کنن به کشورهای خاورمیانه؟ ما الان خیلی از تامین کننده هامونو دوباره بهشون زنگ زدیم که آیا دوست داریم مثلا به زبان عربی یا زبان انگلیسی براتون بازاریابی دیجیتال انجام بشه و خیلی اول یه ذره مکس میکردن، یکم تردید داشتن، اما الان میبینیم که خیلی هاشون مشتاق هستن که این کار رو انجام بدن و بازخوردهای خیلی خوبی داشتن که در ماه شاید مثلا 3-4 تا فروش به کشورهای خارجی داشتن، حتی فراتر رفتن و ممکنه ما بعضی وقتا میبینیم که از کشورهایی که انگلیسی زبان هم هستن داریم فروش براشون انجام میدیم و واقعا تونستیم این محدودیت رو به یه فرصت طلایی تبدیل کنیم.
بسیار ممنونم، خیلی هم عالی. آقای دکتر احمدیان، این موضوع فناوری اطلاعات، حالا شاید در واقع حالا بذارید اگه اجازه بدید قبل از حالا پاسخ این سوال و حالا سوالی که میخواستم مطرح کنم یه آیتم در واقع بشنویم و دوباره برمیگردیم خدمتتون.
تا تولید ملی شبیه افسانه شده، چرا که از یک طرف ندای تولید داخل سر می دهیم، اما از طرف دیگر موانع را برطرف نمی کنیم که هیچ چوب لای چرخ تولید کننده هم می گذاریم. از مالیات و هزینه های گزاف در مسیر تولید گرفته تا سیاست هایی که به اسم حمایت تصویب می شوند اما حامی نیستند. اینها در شرایطی است که آنقدر موضوع حمایت از کالای ملی مهم است که رهبر انقلاب چندین سال است شعار سالانه را در راستای آن انتخاب می کند.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی.
البته این نامگذاری های اقتصادی 10 سال گذشته فقط یک شعار نیست، بلکه خط مشی خرد و کلان یک کشور را نشان می دهد. یعنی اگر در پی اشتغال و درآمدزایی هستیم، باید برنامه ریزی های ما به حمایت از کالای داخل ختم شود.
کارگرها و جوانای شایسته ای داریم که توی مملکت دارن کار میکنن، ولی متاسفانه پولی که ما بابت اجناس میپردازیم به جیب خارجی میره.
چه بهتر از اینکه پول خودمون رو به خودمون خرج کنیم، چرا به دیگران خرج کنید؟
دکتر محمد خوشچهره، اقتصاد و استاد دانشگاه.
این حمایت در 2 سطح هست. یک سطح نظام تصمیم گیر، سیاست گذار، برنامه ریز که در حقیقت یا قانون گذار که مش و خط و خط و مش و جهت رو برای تولید و تولید ملی میده، این در سطح بالا که زمامداران هستن. سطح دوم آحاد مردمه که با مشارکت خودشون روی این تصمیمات، سیاست ها و برنامه‌ریزی ها در حقیقت زمینه تحقق اونها رو ایجاد می‌کنه.
حمایت از کالای ایرانی از خط تولید آغاز می‌شود با رفع تنگناهای تولید. محمد حسین محبی، تولید کننده.
اگر هر روز قرار باشه بنده برم گمرک، برم دارایی تو کمیسیون شرکت بکنم، برم تامین اجتماعی، برم وزارت کار، برم بانک، برم به حضورتون عرض کردم که وزارت صنایع، پس من کی کارم انجام بدم؟
این که میدونه که این جواب میده ولی میره اونور اون اونا رو خرید میکنه، چون به هر حال یه سفر خارجی کنارش هست، 4 تا مزیت دیگه هم به اون میرسه، این کار راحت انجام میدن.
محکم و با افتخار میگیم آقا این کار ایرانیه، بهت میدم، بپوش، خوشت نیامد بیار پس بده به من.
نتیجه ملموس حمایت از کالای ایرانی را میتوان در اشتغال نسل جوان و پویای کشور دید.
بله، اشتغال که زیاد میشه،
هم اوضاع اقتصادی مملکت رو بهتر شدن میره، هم کمک به اقتصاد میکنیم.
حمایت از کالای ایرانی در عمل یعنی قدردانی از همه آنهایی که همه توانشان را به کار گرفتند برای آنکه چرخهای تولید کالای ایرانی بچرخد. دکتر ساسان شاهویسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه.
نظامات مالیه عمومی کشور، نظامات مالیاتی، نظامات بیمه و تأمین اجتماعی، روابط بین کارگر و کارفرما از جمله چالش‌هایی هستش که به نظر میرسه که اینجا مسئولیت دولت مردان و سیاستمداران هستش که این روابط رو بتونن تسهیل کنن تا تولید کننده از حد اکثر ظرفیت خودش استفاده بکنه.
گفتمان حمایت از کالای ایرانی را شاید بتوان این گونه تشریح کرد که رهبری رفع مشکلات اقتصادی را در گرو اتحاد ملی می‌بینند، همینطور توجه دادن دولت و مردم که اگر دست به دست هم دهند و به داخل نظر کنند، مشکلات موجود رفع شدنی است.
خودمون کالای خودمون رو بخریم تا جوونامون بیکار نباشن.
ارگانای دولتیمون هم از تولیدات ملی خودمون استفاده کنن، نه از تولیدات خارجی.
حمایت از تولید ملی عزم ملی را می‌طلبد، عزمی که نقش مسئولین بسیار پررنگ‌تر از نقش مردم به چشم می‌خورد. با ما همراه باشید.
خب، ضربه سرکه رو میشنوید. ساعت 11:42. آقای دکتر، من سوالی رو میخواستم ازتون بپرسم که در بطن این گزارش شاید همون سوال من بود، یه مروری هم بکنیم که واقعا حالا استارتاپ ها و اونهایی که دارن به سمت تولید میان، حالا اونها که با فناوری اطلاعات میخوان بیان کمک بکنن به رونق تولید، همه با مشکلات فراوانی روبرو هستن. سازمان بیمه، در واقع تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مجوزها و مسائلی که سر راه تولید دارن، و به هر حال حالا ما در واقع همیشه توی برنامه‌های مختلف از دولت خواستیم که تسهیل بکنن امور رو برای این بستر، حداقل برای این سالهایی که واقعا ما این مسائل رو داریم. مقام معظم رهبری به درون‌زا بودن اقتصاد تاکید دارن و این موضوع یکی از راه حل‌های اقتصاد مقاومتی است. سوال واضح من الان در رابطه با فناوری اطلاعات این هست که آقای دکتر، فناوری اطلاعات چه تأثیری میتونه توی تولید ناخالص ملی ما داشته باشه؟
ببینید، من برای پاسخ به سوال حضرت عالی میخوام اول یه نکته رو عرض کنم. این که خب در گزارشم بود که اشکالاتی وجود داره تو بحث مجوزها، تو بحث حمایت‌ها و امثال هم. خب ما در وزارت ارتباط طرح نوآفرین رو با همین روی کرد تدوین کردیم، با این روی کرد که بتوانیم در کنار بچه‌های استارتاپی، در کنار فضای کسب و کار نوپا، بخشی از این مسائل و مشکلات رو حل کنیم. اگر دولت بخواد به مداخله در کسب و کار فکر کنه، قطعاً اون کسب و کار محکوم به شکسته. این مداخله میتونه از اینکه نحوه تأمین منابع اولیه چگونه باشد شروع بشه، یا اینکه نحوه فروش چگونه باشد. یعنی اون طرح تجاری، اون مسئله تجاری کسب و کار مربوط به خودشه.
الان این طرح نوآفرین حالا در جهت در واقع ترمیم این موضوع، یا اینکه دقیقاً چیکار میکنه نوآفرین؟
ما در طرح نوآفرین دنبال این هستیم که بتوانیم در کنار استارتاپ مسائلی که به عنوان مثال در خصوص همین نکته که در خصوص مالیات یا بیمه اشاره کردند، خب حل هر کدوم از این مسائل تو سالهای قبل زمان بسیار زیادی رو از بخش خصوصی، از خود دولت میگرفت. ما نیاز داشتیم به یه سری فرایندها و یه سری مجوزهایی که بتونیم این مسائل رو کم ساده تر حل کنیم و این مسائل از این دست رو بتونیم سریع‌تر در سمت دولت تعیین تکلیف کنیم. یعنی یک اختیاری داشته باشیم برای اینکه بتونیم مسائل رو زودتر تعیین تکلیف کنیم.
خب این خیلی خوبه. یعنی این یه چیزی شبیه دانش بنیان میشه؟
نه، قطعاً شبیه دانش بنیان نمیشه. من این رو مکمل تفکرات دانش بنیان یا خلاق،
نه منظورم از دانش بنیان نه اون حالت، منظورم اون حالات معافیت مالیاتی و مسائل دیگه‌ای که دارن تو بحث دانش بنیان بودنه. حالا تو بحث نوآفرین که یه جورایی پیش از کارآفرینی رو شما نوآفرین میگید.
ببینید
تعریفش دقیق چیه؟
ببینید تعریفی که ما به هر حال از همین کسب و کارهای نوپا داریم، کسب و کارهایی که مبتنی بر یک ایده شروع میشن و در ادامهش یک تیم شکل میگیره، استارتاپ شکل میگیره و میخواد بیاد برسه به محصول و بازار، این یه مسیر نوآفرینی.
متوجه شد.
حالا این میتونه هم ارز کارآفرینی باشه، میتونه هم ارز نوآوری باشه، ولی این بچه‌ها یه سری مشکلات دارن. این مشکلات از آموزش ها، از بحث تحصیلگری میتونه شروع بشه تا بحثایی که در ادامه با بخشا و بدنهای دولتی میتونن در واقع به چالش بخورن. اینا باید سریعتر حل و فصل بشه.
و نقشش در واقع تولید ناخالص ملیمون.
حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال کسب و کارهای نوین یا کسب و کارهای جدید به هر حال یک تأثیری در فضای در واقع ناخالص ملی ما دارن، تولید ناخالص ملی ما دارن، اما این تأثیر متفاوته. یعنی من معتقدم که فضای استارتاپی ما در شرایط فعلی تأثیر چندان زیادی بر در واقع جی دی پی و بر در واقع تولید ناخالص ملی ندارد، اما این تأثیر هر روز داره بیشتر میشه. یعنی نکتهش اینه، ما یک مسیر صعودی داریم. ما برای تکمیل این چرخه میخوام تأکید کنم، تو فرمایشات سرکار خانومم بوده، یک استارتاپ بالاخره باید تبدیل به یک شرکت کوچک متوسط خوب بشه، بعد از اون باید تبدیل به یک نشنال کمپانی، یک شرکت ملی خوب بشه، بعدش باید یک شرکت بین المللی خوب بشه. ما باید کل این چرخه رو ببینیم و اینکه تأثیر این کسب و کار رو در تولید ناخالص ملیمون داشته باشیم.
و این موضوع رو شما بر اساس حالا اون تعریفی که از نوآفرین دارید، این رو بر عهده بخش خصوصی میدونید؟
نه، نوآفرین فقط تو قسمت اول.
تو قسمت
یعنی
اول.
نوآفرین در بقیه مسیر نیست. اتفاقا ما باید در واقع برای حل این مسائل، برای در واقع رونق تولید، برای حضور بهتر در فضای بین المللی، باید این چرخه رو کامل کنیم. من یه اعتقادی دارم. اعتقاد شخصی اینه که این تحریم‌های در واقع ناجوانمردانه و تحریم‌هایی که داره در فضای بین‌المللی شکل می‌گیره، من معتقدم که شاید یه سری محدودیت ایجاد کنن، اما ما رو مسدود نمی‌کنن. یعنی به عنوان مثال دنیا به نفت ما نیاز داره. چرا؟ چون این وابستگی به منابع ما وجود داره. اگر ما رو دانش و صادراتیم، این وابستگی ایجاد میشه که ما مسیری که ایجاد میکنیم یک مسیر ماندنی و پایدار باشه.
بسیار ممنون و متشکر. ضرب سکه رو میشنویم.
ضرب سکه. ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه. اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
با سلام و تشکر از عوامل برنامه ضرب سکه. میخواستم بدونم که اگر ما ایده‌ای داشته باشیم و بخوایم شرکت آیتی بخوایم در واقع ایجاد بکنیم، تأمین برای تأمین منابع مالیش میتونیم چه نهادهایی باید بریم توی کشور و ازشون بتونیم منابع مالی رو تأمین کنیم؟ تشکر میکنم.
خب خیلی ممنون. ضرب سکه رو میشنوین از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خانم مهندس، شنیدید که این شنونده‌ای که سوالشون رو مطرح کردن که یک شرکت آیتی، حالا احتمالا منظورشون یک استارتاپی هستن که در واقع تازه دارن متولد میشن و تأسیس دارن میشن و میخوان بدونن منابع مالی رو از چه طریقی باید تأمین بکنن.
بله، همونجوری که حالا هم بین بچهای استارتاپی و حالا شتاب دهنده و کسایی که دارن
تشکیل داده مثلا میخواد رشد بده،
همیشه ما داریم این، یعنی یک شعار شده که ایده به تنهایی کافی نیست. ایده که به ذهن من میاد ممکنه به ذهن هزاران نفر در همون لحظه در داخل یا خارج از ایران اومده باشه. برنده کسی هست که به بهترین نحو ممکن و در بازه زمانی مناسب و با کیفیت خوب بتونه اون رو اجرا کنه. برای اینکه بتونید به عنوان یک استارتاپ از حمایت مالی برخوردار بشین، باید حتما ایدتون رو تا یک، به قول معروفش میگن MVP یا مدل مینیمومی که از محصولتون وجود داره، ببرید و تیم باشید. به شخص عموما اون کمک مالی تعلق نمیگیره. میتونید به شتاب دهنده ها مراجعه کنید. شتاب دهنده ها به شما هم فضای اشتراکی کار میدن، هم حمایت مالی میشی، هم منتورینگ به شما داده میشه، خدمات منتورینگ دارن، هم از لحاظ مسائل حقوقی، مثلا ثبت شرکت باید چجوری باشه، نمیدونم آیا سهامی خاص باشه، سهامی عام باشه، نمیدونم مسئولیت محدود باید ثبت کنید، چه شکلی باید ثبت کنید، سهام شرکت چجوری باید باشه، و تمام اینا راهنماییتون میکنن. عموما مشاورای حقوقی دارن، افرادی هستن اونجا بتونن مشاوره حقوقی به شما بدن و یه مبلغی رو به شما بدن که اون مبلغ رو باید خرج توسعه کسب و کارتون بکنید.
بله، بسیار ممنونم. آقای دکتر، این بحث فناوری اطلاعات مقدار میتونه به قال ما کمک بکنه؟ و یه سوالم حالا در واقع دارم قسمت دومش، که زیر ساختایی که ما الان داریم آیا همه به روز رسانی میشه؟ ما به روز هستیم و به روز خواهیم بود و مسیری که داریم پیش میریم به چه صورت هست؟
در خصوص مسئله اشتغال، معتقدم در شرایطی که ما در کشور هستیم، میزان فارغ التحصیلی که داریم، حضور و ورود در فضای کسب و کار جدید میتونه به اشتغال ما خیلی کمک کنه. هر استارتاپی که در مسیر درست شکل بگیره، حداقل طبق در واقع آمار و طبق بررسی‌های اقتصادی که انجام شده، حداقل 6 رسته کاری یا 6 شغل کاری رو میتونه در کنار خودش به طور میانگین داشته باشه. یعنی که هر استارتاپی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، در واقع 6 علاوه 1 رسته کاری رو داره که این نیروی کار خودش رو میخواد. این رسته های کاری مستقیم یا غیر مستقیمن، یعنی تأثیرش در کسب و کار مستقیم یا غیر مستقیمه. خب اینها فضای کاری جدیدی هست که ما داریم در موردش صحبت
می‌کنیم. یعنی خانواده ایرانی که حالا داخل خودش ممکنه 3-4 نفر باشن، میتونن همگی درگیر این موضوع بشن اولا وقتی که بخوان کارشون رو شروع بکنن.
اگر در مورد کسب و کار خانگی داریم صحبت می‌کنیم، بله. یعنی اگر با اون هدفمون درست باشه و بیزینس پلن یا اون طرح تجاریمون درست باشه و بتونیم از مشاوره و خدمات درست استفاده کنیم برای اینکه به یه حداقل محصول برسیم و حضور خودمون رو در بازار اعلام کنیم، قطعاً این میتونه یک پوشش خیلی خوبی برای خانواده باشه، مخصوصا اگر خانواده اون کسب و کاری رو خواد راه اندازی کنه متناسب با یک تقاضا در جامعه باشه. اگر اینطور باشه حتما این اتفاق میفته. در فضای کل جامعه هم همینطوره. یعنی شما شرکت هایی که روز استارتاپ بودن و میزان پوشش نیرو انسانیشون این رو نشون میده که چقدر میتونه تأثیر مستقیم در اشتغال داشته باشه. در خصوص زیرساخت، قطعا یکی از مهمترین وظایفی که دولت باید دنبال کنه اینه که بتواند زیر ساخت لازم رو تامین کنه. امروز این اتفاق داره میفته. منتهای مرتبه فراموش نکنیم که ما باید متناسب با مسیرهای بین‌المللی زیرساختای لازم رو ارتقا بدیم، یعنی نمیتوانیم بر اساس یک زیرساختی که امروز طراحی میکنیم تا 20 سال دیگه کار کنیم. این اتفاقیه که دولت باید کمک کنه، بخش خصوصی انجام بده، بخش خصوصی باید کمک کنه که بتونیم انشالله این رو هم محقق کنیم.
خیلی ممنونم از شما. امروز پرداختیم به موضوع فناوری اطلاعات و رونق تولید همراه با میهمانان حاضر در برنامه امروزمون، جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین سرکار خانم مهندس رویا کیانبخت، مؤسس و مدیر محتوای ویترین نت. بنده علی مسعودی به اتفاق همکارانم، سرکار خانم بهری تهیه کننده، خانم ربانی هماهنگی، خانم شعار آیتم ساز و گوینده آیتم، خانم بیدکی صدا بردار، در خدمت شما بودیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که کسب و کارتون سکه باشه. مانا باشید.
شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت همکاران خوبم در برنامه ضرب سکه و دعوتم از شما هموطنان عزیز که برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. معنویت از منظر قرآن کریم چنان با جان و هستی آدمی آمیخته که غفلت از اون گویی با فراموشی خداوند گره خورده. و نکته اینجاست که انسان با نسیان حق خودش رو از یاد برده و از دست میده. هدف از معنویت اسلامی و خدا محور دستیابی به نیروهای خارق العاده و تنها وضعیتهای مطلوب روانی نیست، بلکه حقیقتی متعالی و فراتر از تمام نمودهای هستی رو ارائه میده و به همه هستی معنای خاص میبخشه. باور به وجود حقیقی که دارای خیر مطلق و کمال نامحدود و سرچشمه بی پایان رحمت و زیبایی و بی نیازیه، به هستی و حیات شکوه و معنا می بخشه. با هم صحبتهای حضرت الله عزیز الله خوشبخت رو در باب درک معنویت اسلام می شنویم.
یعنی انسان موفق شد روح معنویت اسلام رو درک کرد و در خودش پیاده شد، قوی ترین و عالی ترین سعادت رو در دنیا و آخرت کسب کرده. ولی اگر اون نباشه اینا معلوم نیست، در معرض دستبرد شیاطین و نفس اماره است، روزی به خطر میفته انسان. ولی خب دیدیم بعد از پیروزی انقلاب چه مشکلاتی پیش آمد کرد. افرادی بودن چون محروم بودن از معنویت اسلام خیانت کردن، طرفداری از اون کردن، رژیم کردن. این همه از آثار عدم آشنایی با معنویت انسان اسلام بره. یعنی پیاده نکردن اصول تربیت اسلامی در شخصه. اگر پیاده نشه انسان هر مقدار علمش بره بالا، روزی در خطره بره، امتحان الهی پیش میاد و مردود میشه، نمیتونه بره. چون اصلاح خود انسان، اصلاح جامعه انسانی. آیا آخرت و بعد از مرگ انسان وابسته به اونه؟ اینقدر مهم و موثره این کارت.